تولیدات مشابه و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی در خدمتتون خواهیم بود. روز بر شما خوش، خدا نگهدار.
برنامه زنده گفتگوی اقتصادی در یک ساعت گذشته تقدیم حضورتون شد. 15:30 در این لحظه با برنامه حقوق سیاه، ویژه برنامه هفته حقوق بشر امریکایی همراه میشیم به مدت زمان 24 دقیقه.
سال 1945 آمریکا جهت اثبات قدرت خود به جهانیان برای اولین بار از بمب اتم استفاده کرد.
به تعبیر بعضی دوستان خوبه این 7 تا 12 تیر رو هفته حقوق بشر آمریکایی اعلام بکنیم.
حقوق سیاه،
کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی.
تصاویری از خشم پلیس که با تفنگ خود گروهی را تهدید می‌کند، یکی از پربازدیدترین فیلم‌ها در شبکه‌های اجتماعی آمریکا است. ابتدای تیر ماه یک فیلم از همین نوع منتشر شد. همزمان دفتر پلیس لس آنجلس اعلام کرد
یک مرد غیر مسلح در شهر ویلوبروک ایالت کالیفرنیای آمریکا هدف 34 گلوله 2 نیروی امنیتی قرار گرفت و کشته شد.
رایان تویمان یک آمریکایی آفریقایی تبار 24 ساله بود. او مظنون به در اختیار داشتن غیرقانونی اسلحه بود. کمتر از یک هفته قبل از این اتفاق در آریزونا اتفاق مشابه روی داد. شبکه تلویزیونی CNN تصاویری را پخش کرد که نشان می‌دهد پلیس آمریکا اعضای یک خانواده را به همراه 2 کودکشان در آریزونا بی‌دلیل دستگیر کرده است. در این گزارش آمده است:
افسران پلیس تفنگ‌های خود را به سوی یک خانواده نشانه گرفتند. پس از آن که به اشتباه به دزدی از فروشگاه متهم شدند، اعضای این خانواده میگویند وحشت زده شدند و اکنون آنها خواستار دریافت غرامت 10 میلیون دلاری هستند. شهردار شهر فونیکس نیز در ارتباط با این حادثه ابراز تأسف کرد.
رفتار پلیس با رنگین پوستان آمریکا نشانه ای از گسترش نوعی افرادگرایی در بین سفید پوستان است که هر روز بیشتر می شود. به نظر می رسد تهدید آینده جامعه آمریکا که هم نقض حقوق بشر است و هم هویت ملی آنها را ضعیف خواهد کرد. نشریه آمریکایی فارن آفرز در تحلیلی نوشته:
حمله اسلو که 8 سال پیش رخ داد و در آن یک نروژی سفید پوست بیش از 75 نفر را کشت، دلیلی بر خطرناک بودن طرفداران اندیشه برتری نژاد سفید بود.
نقض حقوق بشر در رنگین پوستان آمریکا مهمترین بحث حقوق بشر در آمریکا است. دکتر حنیف غفاری، کارشناس مسائل آمریکا:
در انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 آمریکا، زمانی که باراک اوباما تونست بر جان مککین پیروز بشه و سفید بشه، خب گروه‌های رنگین پوست، آفریقایی تبارهای آمریکا، اسپانیولی تبارهای آمریکا، اینها به هر حال نقش مثبت و موثری داشتن در پیروزی اوباما. اونها تصور می‌کردن که حضور یک رئیس جمهور سیاه پوست در رأس معادلات سیاسی و اجرایی کشورشون منجر به کاهش نژاد پرستی در این کشور میشه. اما حتی در دوران اوباما همین اتفاق نیفتاد، چه برسه در دوران ترامپ که خودش مولد نژاد پرستی هستش در آمریکا. این مسئله نشون میده که بسیاری از تحلیلگران مسائل آمریکا نژاد پرستی به گونه ای در آمریکا نهادینه شده و به گونه ای به اصطلاح به شال بوده و اون خمیرمایه رفتار سیاستمداران تبدیل شده که عملا جایی رو برای اصلاح این روند باقی نمیگذاره. تعبیری که خود اوباما به کار برده بود در جریان اتفاقاتی که در دوران ریاست جمهوریش در برخی از ایالات و در اعتراض‌های رنگی پوستان رخ داده بود، گفت که نژادپرستی در دی ان ای ساختار حاکمه آمریکا نهادینه شده. این نشون دهنده عمق فاجعه‌ای هستش که در دوران رؤسای جمهور مختلف آمریکا وجود داشته. خب در اینجا حضور شخصی مثل ترامپ در آمریکا هم این روند رو به صورت خودکار تقویت می‌کنه.
در جامعه حقوق بشر دنیا واژه جدیدی در دوره کنونی خلق شده است: ترامپیسم. FBI پلیس فدرال آمریکا میگوید از زمانی که دونالد ترامپ بر سر کار آمده است، حوادث نژادپرستانه 70% افزایش پیدا کرده است که این میزان زیادی است. شبکه تلویزیونی المیادین.
رواج اصطلاح ترامپیسم به معنای موضع‌گیری افراطی، برتری جویانه و خصمانه علیه دیگران، چه زنان، چه رنگین پوستان، چه مهاجران و چه رقبای سیاسی ترامپ است که مخالف منافع و دیدگاه ترامپ هستند. همزمان با گسترش ترامپیسم شاهد قدرت گرفتن طرفداران برتری نژاد سفید هستیم.
ترامپیسم از مرزهای آمریکا هم بیرون رفته است. اقدام تروریستی استرالیایی در کشتار مسلمانان در نیوزیلند اسفند ماه 1397 یکی از نشانه‌های رواج ترامپیسم در کشورهای غربی است. گزارشگر شبکه فرانس 24 گفت:
کشتار نیوزلند نشانه گسترش اندیشه‌های نژادپرستانه و راستگرایی افراطی در غرب است. مهاجم نیوزلند در بیانیه 74 صفحه‌ای این اقدام خود را توضیح داده است. او مهاجران را خطری برای هویت نژاد سفید در غرب دانسته است.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در واکنش به کشتار نیوزلند، افزایش خطر راستگرایان افراطی و گسترش پدیده برتر دانستن نژاد سفید را در غرب تکذیب کرد. این در حالی است که عامل کشتار نیوزیلند از ترامپ تمجید کرده بود. گزارشگر شبکه CBS:
قاتل نیوزیلند انگیزه دینی نداشت و خود را مسیحی یا مسیحی صهیونیست در برابر مسلمانان معرفی نکرد. بیانیه‌ای که او منتشر کرد نشان می‌دهد که او طرفدار گروه‌های فاشیستی است. برای آنها مسلمان، یهودی، عرب یا رنگین پوستان تفاوتی ندارند. به همین علت سخنان این فاشیست به هیچ وجه غیرمنتظره نیست. آنها معتقدند مهاجران در حال از بین بردن فرهنگ کشورهای غربی هستند که در آن نژاد سفید برتری داشته است.
ناظران میگویند این پدیده با به قدرت رسیدن افرادی مانند دونالد ترامپ در آمریکا و ژائیر بولسونارو در برزیل تقویت شده است. به ویژه که بعضی از طرفداران این اندیشه به پارلمان کشورهای اروپایی راه پیدا کردند. جیم آکوستا، روزنامه‌نگار آمریکایی:
تعابیر عامل کشتار نیوزلند مطابق سخنان دونالد ترامپ است که مهاجران را مهاجمان توصیف کرده بود.
بسیاری از ناظران معتقدند که سخن این روزنامه نگار کاملا درست است. اما ترامپیسم واقعا چه خطری برای دنیا و حقوق بشر در کشورهای غربی است؟ دکتر حنیف غفاری، کارشناس مسائل آمریکا:
ترامپیسم یا به عبارت بهتر پیروی ایشه های نجات پرستانه دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، نمیشه ازش به عنوان یک مکتب یا یک جریان فکری یاد کرد. چون یک مکتب یا جریان فکری باید دارای حدود و ثغوری باشه که این مسئله در خصوص ترامپیسم حداقل صادق نیست. با این حال دونالد ترامپ سعی کرده با تجمیع نیروهای نژادپرست، ملیگرا، جریانهای راست افراطی در غرب، اینها جریانی رو در نظام بین‌الملل ایجاد بکنه که مطابق اون جریان ما شاهد تقویت یک جانبه گرایی، بدرفتاری با مهاجرین، بدرفتاری با مسلمانان و تقویت نژادپرستی باشیم. نمونه این مسئله را ما در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 مشاهده کردیم، جایی که احزاب راست افراطی اروپا اومدن کاملا از دونالد ترامپ حمایت کردند. بعد از اینکه ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی رسید، ارتباط بین ترامپ و گروه‌های نئونازیستی، گروه‌های ملی‌گرا، گروه‌های راست افراطی در اروپا برقرار شد و این ارتباط کماکان هم برقرار هستش. در هر حال ترامپ سعی میکنه منظومه ای رو در دنیا ایجاد بکنه که مطابق اون افراط‌گرایی به یک محور و یک مبنا تبدیل بشه در رفتار و خروجی رفتاری کشورها. این در حالی هستش که ما در مقابل این رویکردی که ترامپ ایجاد کرده شاهد بازی هوشمندانه و فعال گروه‌ها، احزاب و افراد مختلفی هستیم که به راحتی و به خوبی بازی ترامپ رو دارن رصد میکنن، بازی گروه های افراطی رو دارن رصد میکنن و مانع از این میشن که نژادپرستی به یک خمیر مایه و یا یک شالوده در مناسبات ماهوی کشورها تبدیل بشه.
شبکه تلویزیونی CNN سه ماه قبل از یک خانم مسلمان دعوت کرد تا در برنامه اش شرکت کند. او یک زن معمولی نبود، بلکه عضو کنگره آمریکا است. خانم رشیده تلایب که این روزها خیلی معروف است. برنامه استید اپ دی یونین بینندگان زیادی دارد. برنامه ابتدا کمی درباره زندگی شخصی بود، ولی کم کم به بحث‌های جدی رسیدند. خانم رشیده تلایب درباره کودکش و دردسرهای او در جامعه گفت.
کودکم از من میشنید که چطور روزنامه USA Today از مسلمونا به عنوان نازی‌ها اسم میبره. اونها درباره مسلمونها کاریکاتور میکشیدن. من با پدرش صحبت کردم و میگفتم که این کار خیلی وحشتناکه و اینکه وقتی افراد این کاریکاتورها رو میبینن ما رو میکشن. درباره این مسئله پریشانی و نگرانی داشتم.
خانم رشیده تلایب در پایان این برنامه از یک ضرورت مهم در جامعه آمریکا گفت.
من الان عضو کنگره‌ام و باید با صدای بلند و واضح بگم که برای من بیگانه حراسی، مخالفت با سیاه‌پوستا یا یهودی ستیزی فرقی نمی‌کنه، چون هر چیزی که اسمشو بذاری نوعی از نفرته. ضرورت داره که ما با هم علیه این ملی‌گرایی سفیدپوستی متحد بشیم. چنین چیزی تروریسم داخلیه.
باز هم سخن از ترامپیسم است. بسیار معتقدند موج جدید اسلام حراسی در دوره ترامپ شروع شده است. ما امروز در غرب فقط شاهد نفرت از مسلمانان نیستیم، بلکه فاشیست ها به دنبال ضربه زدن به مسلمانان هستند. شاید به قدرت رسیدن دونالد ترامپ حامل این پیام برای آنها بود که زمان فعالیتشان فرا رسیده است. برایان بیکر، هماهنگ کننده ائتلاف ضد جنگ آمریکا، انصر در واشنگتن، تحلیلی جالب دارد.
ترامپ در زمان تبلیغات انتخاباتیش در 5 دسامبر 2015 گفته بود که میتوانیم در چشمان مسلمانانی که در مساجد نماز میخوانند نفرت و تمایل به قتل را ببینیم. این حرف را مردی زد که یک سال بعد از آن رئیس جمهور آمریکا شد. یک روز پس از این سخنرانی ترامپ دوباره گفت که ورود همه مسلمانان به آمریکا را ممنوع میکند. ترامپ در 2.5 سال گذشته به تقویت فاشیست و افراط‌گرایی کمک کرد. فاشیست‌ها از بحران آوارگان که در نتیجه ویرانی لیبی و جنگ‌های عراق، افغانستان و سوریه رخ داد سوء استفاده کرد. ترامپ هم همین کار را کرد، زیرا همواره تلاش میکنه از بحران ها برای تبلیغ اندیشه های خودش استفاده کنه.
نقض حقوق بشر مسلمان ها بسیار افزایش یافته است، اما چرا این وضعیت بهبود نمی یابد؟ این سوال را از دکتر حنیف غفاری، کارشناس مسائل آمریکا پرسیده ایم.
خب با تقویت مؤلفه های ملی‌گرایی و نژادپرستی در آمریکا، ما به صورت مستقیم شاهد هستیم که اسلام حراسی هم در این کشور افزایش پیدا کرده. این اسلام حراسی از سمت خود سیاستمداران و دولت مردان آمریکایی داره تشدید میشه و این هم محصول یک پروسه هستش که چندین دهه است مشاهده اون هستیم. به عبارت بهتر، اسلام حراسی که در آمریکا امروز شاهد اون هستیم، متغیری وابسته به حضور دو تا حزب جمهوری خواه یا دموکرات در قدرت نیست. رؤسای مختلف جمهور آمریکا، از کارتر، از ریگان، از بوش پدر، از کلینتون، بوش پسر، اوباما و در حال حاضر هم به صورت خاص ترامپ، هر یک مقوم این روند بودند و اسلام حراسی رو در گفتار خودشون، در کلام خودشون، در استراتژی ها و راهبردهای خودشون منعکس کردند و در حال حاضر هم این روند همچنان ادامه داره. در ایالاتی که در آمریکا به اصطلاح ایالات‌های مختلفی که وجود دارند، مثلا ایالات‌هایی که کمتر مهاجرپذیر بودند، ما شاهد هستیم که فشار به مسلمانان به بالاترین نقطه خودش رسیده و نقطه قابل تأمل و تأسف این که مقام آمریکایی هم دارن تشویق میکنن این گروه ها رو، نه تنها نهادهای امنیتی و سیاسی آمریکا جلوی اینها رو نمیگیرن، بلکه با تشویق خودشون عملا کاری میکنن که این بحث نهادینه شدن اسلام حراسی در آمریکا ادامه پیدا بکنه.
ترامپ با وجود همه این نقدها خوشحال به نظر می رسد. لذت می برد که اندیشه های او مخازن خود را حتی در اروپا هم پیدا کرده است. سال گذشته 3 نوجوان آفریقایی تبار از پلیس فرانسه به علت تبعیض نژادی و بدرفتاری با سیاه‌پوستان شکایت کردند، اما دادگاه در این کشور شکایت آنان را رد کرد. گزارش الجزیره انگلیسی.
بر اساس تازه ترین آماری که در فرانسه منتشر شده، احتمال توقف و بازرسی از جوانان و نوجوانان فرانسوی آفریقایی و عرب تبار به دست پلیس 20 بار بیشتر از دیگر شهروندان در این کشور. نژاد پرستی و تبعیض نژادی در فرانسه غیر قانونی، اما برخی جوانان و نوجوانان میگویند پلیس فرانسه به علت رنگین پوست بودنشان با آنان برخورد میکند.
حالا در شرایطی جامعه جهانی با کاهش کیفیت زندگی اقلیت‌ها روبروست که گروه‌های تندرو در اروپا هم رأی بیشتری در انتخابات پارلمان اروپا به دست آوردند. در این بین فعالان حقوق بشر بیشترین نگرانی را دارند، زیرا می‌دانند دولت‌ها بعد از این همان حداقل حمایت را هم نخواهند داشت. نصیر العمری، نویسنده و پژوهشگر امور سیاسی، گفت
برخلاف اروپا که برخی احزاب وجود دارند که آشکارا شعار نژادپرستانه سر می‌دهند و با عرب‌ها، رنگی‌پوستان و مسلمانان اعلام دشمنی می‌کنند، اما در آمریکا چنین احزابی وجود ندارد و چنین نقشی را راستگرایان حزب جمهوری‌خواه آمریکا بر عهده دارند. رسیدن دونالد ترامپ به قدرت این مسئله را علنی کرد. اساساً انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور، آن هم پس از آنکه گفته بود مسلمانان از آمریکا بعدشان می‌آید و رنگی‌پوستان به زنان تجاوز می‌کنند، خود نشان دهنده وجود نژادپرستی، نفرت و کینه در میان بخش گسترده‌ای از جامعه آمریکاست.
اروپا و آمریکا در سال‌های بعد چشم‌انداز بسیار منفی در حوزه حقوق بشر دارند. باید منتظر بود تا ببینیم که جامعه مدنی می‌تواند سیاستمداران و پوپولیست‌ها را کنترل کند، یا باید منتظر خبر بدی از آزار و اذیت اقلیت‌ها در جهان غرب باشیم.
تقدیم حضورتون شد برنامه حقوق سیاه از شبکه رادیویی گفتگو به مناسبت هفته حقوق بشر آمریکایی. امریکا حتی حقوق بشر را نیز دستمایه سلطه غیرقانونی خود بر سرنوشت ملت‌های جهان قرار می‌دهد و این یعنی سوء استفاده بی‌رحمانه از نام و عنوان حقوق بشر در جهت امیال و آمال غیرقانونی و فریبکارانه سیاسی، نظامی و اقتصادی قدرت‌های جهانخوار. پرده برداری از این جنایت ها وظیفه هر وجدان بیدار و آگاه و دردمند انسانی است. شما شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها رو برای شنیدن انتخاب کردید بر روی طول موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز. شما همراهان رادیو گفتگو رو دعوت میکنم تا اپلیکیشن ایران صدا رو بر روی تلفن همراه خودتون نصب کنید. برای دریافت این نرم افزار میتونید به وبسایت رادیو گفتگو به آدرس radiogoftogo.ir مراجعه کنید و این نرم افزار رو بر روی تلفن همراهتون نصب کرده و برنامه های شبکه رادیویی گفتگو رو، برنامه های زنده رو به صورت زنده و همزمان و برنامه های گذشته و تولیدی رو با دریافت فایل های 30 دقیقه‌ای از این اپلیکیشن مجدد شنونده باشید. 15:55 دقیقه همراه میشیم با برنامه کوتاه سمت اندیشه. سخنرانی مقام معظم رهبری تقدیم حضورتون میشه.
روشنای آوردگاه زندگی، چراغی از بلور تفکر.
کشور نیاز شدیدی دارد به فکر، اندیشه ورزی.
نوری به سمت بینه. اندیشه را اینجا گاه دوباره شنیدن. سمتی برای پویایی. پویشی نوین به سمت رسیدن. اینجا سمت اندیشه است. سمت اندیشه. کاری از رادیو گفتگو.
یکی دیگر از نقاط قوت ما مسئله عدالت خواهی بین المللی جمهوری اسلامی است. این برای جمهوری اسلامی آبروست. این که جمهوری اسلامی طرفدار ملت‌های مظلوم باشد آبروست، طرفدار ملت فلسطین باشد این یک آبروست. جمهوری اسلامی نیروی مقاومت در مقابل رژیم صهیونیستی در منطقه را تقویت کرده است. دشمنانی را، عوامل مزاحم و مضری را به نام داعش و جبهه النصره و امثال اینها درست کردن در عراق و در سوریه. جمهوری اسلامی از نیروی مقاومت در این منطقه حمایت کرد. این عدالت خواهی است، این دفاع از ملت فلسطین است، این دفاع از استقلال کشورهای منطقه است، دفاع از تمامیت ارضی کشورهاست. این نقطه قوت است.
هذا ایمان لا ريب فيه والتزام لا تردد فيه والتزامنا في المقاومة في بندقيتها ورصاصها ودماء مجاهديها. الموت لإسرائيل.
برای همراهی با شبکه رادیویی گفتگو شما مخاطب گرامی رو دعوت میکنم تا از طریق تلفن گویای 27-86-10-35 و سامانه پیام کوتاه 30000-10-35 به بیان نظر، دیدگاه و پیشنهادهای خودتون بپردازید. همینطور میتونید با روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به شماره 162 نیز ارتباط برقرار کرده و باز هم نظر، پیشنهاد و آنچه که مد نظرتون هست درباره برنامه‌های رادیو گفتگو رو منعکس کنید. صرفه‌جویی مصرف برق در تابستان را باید جدی دونست. کارشناسان نیرو جایگزینی وسایل برقی جدید به جای لوازم قدیمی برقی رو با دقت در برچسب میزان انرژی، استفاده از دستگاه‌های تهویه استاندارد مناسب با فضای محل سکونت، ایجاد سایبان بر روی کولرهای آبی و گازی، نصب پرده‌های سفید و سایبان برای پنجره‌ها و تمیز کردن فیلتر دستگاه‌های برقی رو از جمله روش‌های موجود در کاهش مصرف انرژی اعلام کردند. انشالله همه با هم دست در دست هم کمک کنیم تا امسال کمتر شاهد قطع برق در استان‌ها و شهرهای دورافتاده ایران عزیز باشیم. ساعت 16 رو خدمتتون اعلام